الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب الأئمة عليهم السلام. یه نکته که من تذکر میدم همیشه، مخصوصاً اخیراً، میگم که تجلی دین در اخلاق و احکامه، تجلی اعتقادات در اخلاق و احکامه. لذا مردم عمومی بیشترین سوال و جوابشون از مراکز دینی و از انبیا و اولیا نسبت به احکامه. روی احکام هم دین بیشتر کار کرده. من گفتم که خلاصه ترین کتاب فقهی، میدونید که حدود 100 و چند سال پیش نوشته شده، کتاب جواهره. خلاصه ترین کتاب فقهی 43 جلده، 500 صفحه‌ای مثلا. این خلاصه ترین فقهه که بحث شده. یعنی همه میگن جواهر همون کاری رو کرده که بعد از صاحب جواهر آخوند ملا کاظم خراسانی درباره اصول این کارو کرده که 2 جلد کفایه نوشته، کفایت الاصول، خلاصه کرده. دوباره بقیه اومدن شرح کردن، خلاصه کرده که مطالب رو اسسشو بگه. اخلاق و احکام مراحل بعد از اعتقادات هستن. پایه دین اعتقادات، روبناش اخلاق، شاخه ها و برگ ها و ثمراتش هم احکامه که عمل میکنن. اما مردم عادی معمولا به همون اعتقادات فطری قناعت میکنن و بیشتر روی اخلاق و احکام هستن. مرحوم کلینی ابتکاری که زده در اسلام، اومده هم اعتقادات هم اخلاق در کافی و هم احکام آورده. اسم احکام رو گذاشته فروع کافی که 5 جلده، همین 6 جلدی‌ها رو میگم، و متفرقات هم که نتونسته تیتراژ کنه گفته چی؟ روزه کافی. خیلی جالبه، خیلی روشن و مدرن کار کرده. 5 جلد فروع کافی، 2 جلد اصول کافی. در قسمت اخلاق خیلی از نکته های اخلاقی ریشش برمیگرده به اعتقادات و روبناش هم که عملیه برمیگرده به احکام. لذا وقتی حضرت زهرا یا پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین درباره اخلاق کار کردن، روش قرآن روش جدا کردن موضوعات نیست. ژول لابوم فرانسوی حدود 80-90 سال قبل اومده قرآن موضوعی درست کرده که منم دارم، قطور. ژول لابوم فرانسوی و توی کشورهای به اصطلاح عربی مثل مصر و اینام چاپ شده اولش، بیروت و مصر و اینام. ایشون اومده قرآن رو موضوعی کرده، ولی زحمت کشیده، خیلی هم جالبه. منتها هیچ وقت موضوعی صرف نیست. در فولدر اخلاق مفصل اعتقاداته، در فولدر احکام مفصل داستانه. اصلا سبک ادبیات قرآن کریم اینه که همه اینها با همه و قابل جدایی نیست. در عمل هم همینطوره، اما اینکه ما میتونیم جدا بکنیم مسلمه، موضوعشو میتونیم جدا کنیم، اما آیات و روایات رو نمیتونیم جدا کنیم. روایات بیشتر از آیات میشه جدا کرد. روایاتی هست که درباره اعتقادات سوال جواب شده، روایاتی هست که درباره احکام، روایاتی هست که درباره اخلاق. مثلا روایت احکام که خب خیلی مفصله. وسائل شیعه شیخ الرعاملی رحمت الله علیه، وافی مرحوم فیض که یکی از محمدون ثلاثه اخره رحمت الله علیه، یا فروع کافی یکی از اونهاست. ابتکاری که کلینی انجام داده اینه که اعتقادات اخلاق و احکام رو با هم آورده. 2 تا محمدون اول دیگه، یعنی شیخ طوسی و شیخ صدوق، در واقع کتاب احکام نوشتن. لذا شیخ صدوق اسم کتابش رو چی گذاشته؟ کسی که فقیه پیشش نیست، یعنی مسئله دارم میگم، من لا یحضره الفقیه. شیخ طوسی هم تهذیب و استبصار نوشته. البته شیخ طوسی کتاب زیاد داره، چیزام کتاب زیاد داره. این 2 تا جزء کتب 4 است. اما شیخ کلینی کتاب کافی را که نوشته، در واقع یک دائرة المعارف نوشته که دومین دائرة المعارف هم بهاره. شبیه بهار یک کمی کتاب وافیس و کتاب عوالم العلوم مرحوم بهرانی است. علت این که به فیض کاشانی هم میگن جزء محمدون ثلاث اخر، به خاطر اینکه وافی را که نوشته، غیر از تفسیر صافی اینها، وافی در واقع یه دائرة المعارف کوچولوه، ولی انقدر وسیع نیست که بگن دائرة المعارف. اینه که دائرة المعارف اونه که معروف شده، یکی کلینی کافیه و یکی هم بهاره. اون وقت اینو یادتون باشه شماها به خصوص، که مرحوم مجلسی دوتا دائرة المعارف در واقع نوشته، یکی بهار، یکی هم شرح دائرة المعارف اول که مرآت العقوله. در کلمات قرآن کریم اعتقادات و اخلاق با همه و احکام، احکام البته کلیه، خیلی جزئی نیست. اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. احکام خیلی زیاده در قرآن ولی کلیه. بعضی از احکام هم مثل نماز میت اصلا در ظاهر قرآن نیامده. الان که نشستم خدمت شما، از هفته پیش، از دیروز، به حضرت زهرا سلام الله علیها به اندازه یه اپسیلون بیشتر معرفت پیدا کردم، یعنی هر صحبتی که میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها چون لیلة القدر دیگه، قرآن بر ایشون نازل شده دیگه، قرآن که بر ایشون نازل شده، روح ایشون روح قرآنیه. روح قرآنی یعنی لایف استایل قرآن رو در وجودش پیاده کرده. چون در وجودش پیاده کرده، وقتی حرف میزنه مثل قرآن، هم اعتقادات میگه، هم احکام میگه، هم اخلاق میگه. خیلی عجیب. با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد از فدک دفاع کنه، اما میبینیم در واقع داره از توحید دفاع میکنه. یادم میاد که یه روز حواسم پرت بود، یخت خسته بودم، منزل آقای مطهری بودیم، بحثمون هم تو شفا درباره وجود بود، چون میدونید شفا هم، شفا مثل اسفارنا بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت نداره، این مال کتابهای بعد از ملا صدراست. اصالت وجود و ماهیت بوده ولی اینقدر بولد نبوده که مانیتور بشه، ایشون مانیتورش کرده. یادمه که راجب اصالت وجود همینجوری غروب چهارشنبه یا پنجشنبه بود، مهتابی ها ایشون هم خیلی کم نور بود، صحبت میکرد اینا. یه مرتبه یه نکته من نظرم رسید و پرسیدم و صحبت کردیم و خب خیلی جالب بود، یادم نمیره. هر وقت یادم میفته که ما در خدمت مثلا یه معلمی هستیم، اینجوری میگم چقدر ما باید دقیق گوش کنیم که از جمله به جمله معلمین استفاده کنیم. حالا تی متفرقه میگم، حاج آقا دراز کشیده بود، خدمتشون بودم، گفتم که حاج آقا ما برای اثبات معاد چه دلائلی میتونیم بیاریم؟ یک کلمه گفت، گفتش که برای اثبات معاد این مسئله که غفاریت خدا در دنیا جا نمیگیره، اینقدر غفاریت خدا بی نهایت و بزرگه که دنیا ظرفیتشو نداره، باید یه آخرتی باشه بی نهایت و بدون مرز که غفاریت خدا اونجا تحقق پیدا کنه. همین ما اومدیم یه جزوه معاد رزم دیدین شما، مال مدرسی من نوشتم خیلی وقت قبل، تایپیه، بعد اومدیم اینو یه جزوهش کردیم، یه جزوه 45 صفحه‌ای که یادم کجا دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها در چهره قرآن خوندن، در چهره معرفی پیغمبر و امیرالمؤمنین، در چهره معرفی آیات قرآن، چهره دفاع از غصب فدک، دقیق‌ترین مسائل اخلاقی رو گفته. بعضی از مسائل اخلاقی مسائل ریشه‌ایه، یعنی به قول شما ها اوریجینال فولدره، درست میگم اوریجینال فولدر اصطلاحشو؟ اوریجینال فولدره نه ساب فولدر. اوریجینال فولدر یعنی اینکه فولدرهای اصلی و محوری و مرکزی و کلیه. عرض کنم که یا به یه معنا جنرال فولدره، جنرال یعنی تخصصی، پایه و قاعده، اوریجینال یعنی محور و مرکز. این اصطلاح رو شنیدم در مسئله کدومتون فیزیک خوندین؟ تو فیزیک خوندی؟ ریلیتیویتی جنرال میگن. ریلیتیویتی جنرال یعنی نسبیت اصلی و محوری. بعد یه نسبیت هایی هست که نسبیت های مثلا محدوده، یکیشو مثلا میگن ریلیتیویتی نالج یعنی نسبیت در علم، یا مثلا چیزهای دیگه اضافه میکنن. منظورم اینه که ما به اصطلاح در اخلاق هم یه چیزای اصلی داریم. مثلا در اخلاق اون چیزای اصلی یکیش اینه که انسان خودشو بزرگ نبینه. خیلی عجیبه این، این جزء اصلی است. گویا دقت بفرمایید، باز همونطوری که هستی به صورت مخروطه، عکس هستی هم که کتاب تدوین دینه به صورت مخروطه، در کتاب دین هم که اعتقادات داریم، اعتقادات هم به صورت مخروطه، اخلاق هم به صورت مخروطه، مخروط. در اخلاق رأس مخروط اخلاق به عبودیت مربوط میشه. عبودیت یعنی عدم تکبر. اون وقت این عدم تکبر که حالا در بزرگان اسمش تواضع میشه، فولدرهای مختلفی داره: تخشع، تذلل. اصلا یه واقعا کارایی کردن. شب احیای سوم کدومتون بودین؟ شما بودین. یه روایت خوندم، یا حامل القرآن، یادتونه؟ شما بودین؟ یا حامل القرآن توی کافی، اصول کافی. یا حامل القرآن، چون حامل قرآنی باید به وسیله قرآن دنبال عزت نگردی و الا ذلیل میشی، بلکه به وسیله قرآن حامل هستی باید خشوع کنی، لباس تخشع بپوشی. خیلی به اصطلاح روایتش جالبه. میخوام اینو بگم که مسئله اخلاق هم پیغمبر اکرم در خطبه قدیر، هم حضرت زهرا در خطبه فدک به مثال قرآن رفتار کردن، و این مسئله از پیغمبر و از حضرت زهرا بیشتر مطلوبه و از امیرالمومنین. مخصوصا حضرت زهرا که لیلة القدر قرآن بر ایشون نازل شده، یعنی بر روح پیغمبر، ایشون هم روح پیغمبر. اینم تشبیه نیست، مبالغه نیست، شعر نیست، استعاره نیست، عرض کنم خدمت شما که زیادگویی نیست، این حقیقت. انا انزلناه فی لیلت القدر. امام صادق زبان وحی می فرماد لیلت القدر مادرمون فاطمه است. اون وقت عرض کردم که بحثای اخلاقی هم به صورت مخروطه، و چون به صورت مخروطه در رأس اخلاقیات عبودیت، روحیه عبودیت اخلاقه. بعدم تجسم عبودیت نماز خوندنه. ببینید چقدر جالبه، در رأس هرم اخلاق عبودیت قرار داره. عبودیت که باشه دیگه تکبر نیست. حالا این روایت بخونم قشنگه. ان ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 604، حدیث 5، باب فضل حامل القرآن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان احق الناس بالتخشع فی السر والعلانیه. فی السر یعنی چی؟ یعنی خودت هم که تنها هستی، نشستی، داری میخوابی، داری مطالعه میکنی، داری کار میکنی، داری نماز میخونی، تخشع رو باید داشته باشید. یه لغتی رو اخیرا من بهش اصرار میکنم تو صحبتام. در اسلام ادبیات لغات حامل مسائل متافیزیکی هستند. در اسلام و در ادیان ادبیات و لغات حامل مسائل متافیزیکی هستند. یکی از اونها همین تخشعه. تخشع، خشوع، یعنی معلومه چیه دیگه، اون حالت تواضع قلبیه. خضوع، تواضع بدنی و ظاهریه. خضوع و خشوع فرقش اینه دیگه، خشوع تواضع قلبیه، خضوع تواضع بدنیه، که آدم از نظر بدنی جلو استادش اینجوری نشینه، جلو پدر مادرش اینجوری نشینه، شاخشونه نکشه. این خضوعه. اما خشوع قلبیه، باور قلبیش این باشه که باید به پدر مادرش احترام کنه. وقت تخشو باب تفعله. باب تفعل یعنی چیزی رو به خودش چسبوندن. تصرف یعنی قبول کنه که تغییر کنه، تغییر بده. تصریف یعنی به دیگران تغییر بده. تصرف یعنی قبول کنه که خودش به اصطلاح تغییر بده. تخشو قبول کنه که لباس خشوع بپوشه. میفرماد یا حامل القرآن ان حق الناس به تخشع فی السر والعلانیه لحامل القرآن. خیلی عجیب. و ان احق الناس فی السر والعلانیه بالصلاه و الصوم لحامل القرآن. معلومه که صلات و صوم چی میاره برای آدم؟ تخشع میاره. و ان احق الناس فی السر والعلانیه بالصلاه و الصوم لحامل القرآن. ثم نادا به اعلا صوته. پیغمبر به بلندترین صدا داد زد. معلوم میشه که خیلی براش مهم بوده. یا حامل القرآن تواضع به، به وسیله قرآنی که داری حامل قرآنی تواضع کن. یرفعک الله، خدا بالات میبره. ولا تعزز به، از قرآن عزت نخواه برای جلوی مردم، یعنی به خاطر اینکه حامل قرآنه دنبال عزت نباش. فیذلک الله، خدا خارت میکنه. یا حامل القرآن تزین بهی لله، زینت بده خود رو، خودت رو به قرآن به خاطر خدا. یزینک الله به، خدا هم تو رو زینت میده. ولا تزین بهی للناس، قرآن رو وسیله زینت خودت قرار نده که هی پوز بدی بگی من قرآن میخونم، من قرآن بلدم. فیشینک الله به، و خدا شین میکنه، ای به تو ظاهر میکنه وسیله قرآن. من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوته بین جنبه، کسی که ختم قرآن بکنه انگار که درجات و پله های نبوت تو روحش جایگزین شده، جا پیدا کرده. این حدیثو که در شب سوم خوندم گفتم من تا الان این حدیثو ندیده بودم، دقت نکرده بودم. هر کی الان از مستمعین من میخوام ببینم چقدر این حدیث خونده شده، اینو خونده شنیده، دستشو بلند کنه. این نگاه کردم یه خودم ساکت شدم، هیچ که دستشو بلند نکرد. هیچ کس هم بعدا نمیمد بگه که آقا ما یه دفعه شنیده بودیم. خیلی عجیبه. ولکنه لا یوها الی، کسی که ختم قرآن بکنه نبوت در درجات مختلف خودش در جونش قرار میگیره ولی بهش وحی نمیشه. و من جمع القرآن فنوله لا یجهل الی، کسی که قرآن رو جمع بکنه و بهش نائل بشه و تناول کنه، در واقع هضم کنه قرآن رو، اونهایی که باهاش با جهل رفتار میکنه، اینش رو معنا نکردم، اونهایی که با جهل بهش رفتار میکنن اون با جهل رفتار نمیکنه. ولا یغضب فی من یغضب علی، نسبت به کسانی که بهش خشم میکنن خشم نمیکنه. ولا یحد فی من یحد یحد، کسانی که بهش تندی میکنن تیزن، مثلا گوشه میزنن، کنایه میزنن، اینها این تیزی نشون نمیده. بعد چیکار میکنه؟ کسی که حامل قرآنه، ختم قرآن کرده، جمع قرآن کرده. ولکن نهو یعفو و یسفه و یغفر و یحلم، میبخشه، میگذره، مغفرت میکنه و حلم به خرج میده لتعظیم القرآن، برای اینکه قرآن رو بزرگ کنه. کسی که جمع کرده قرآن رو در مقابل کسانی که این کار رو کردن جواب نمیده. و من اوتی القرآن فظن ان احدا من الناس اوتی افضل مما اوتی، خیلی این جالبه، کسی که بهش قرآن داده بشه دیگه نگفته چقدر از قرآن، یه سوره یه آیه، ده تا سوره ده تا آیه، کسی که بهش قرآن داده بشه گمان کنه که یه کسی از مردم بهتر از اونی که بهش خدا داده داده شده، یعنی غیر از قرآن. فقط عظم ما حقر الله و حقر ما عظم الله، اگر گمان کنه این حامل قرآن که کسی از مردم بهش چیزی بهتر از اینی که من دارم داده شده که قرآن رو به من داده خدا، اون وقت بزرگ کرده اونی که خدا کوچیک کرده و کوچیک کرده اونی که خدا بزرگ کرده. یعنی اونی که خدا به من داده خیلی بزرگه، نباید کوچیک کنم. اونی که به غیر قرآن به کسان دیگه فضیلت داده کوچیکه، من نباید بزرگ کنم. خیلی عجیبه روایت. منظورم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فولدرهای اوریجینال اخلاق رو مطرح کرده. این جمله ها رو شما نگاه کنین، ثم رمت به طرف ها نه ول انصار فقالت. رمت به طرف ها یعنی تیر نگاهش رو به طرف انصار انداخت. آدم یه وقت اینجوری زیر چشمی نگاه میکنه، دقت میکنه، این به طرف ها یعنی به یک نگاه به طرف انصار انداخت. بعد اینجوری گفت چند تا جمله: یا معشر البقیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، ستا، ما هذه الفتره تو ان نصرتی. چقدر تنبلین، چقدر بیوفاین. یعنی این تنبلی و سستی از یاری حضرت بیوفایی دیگه. ما هذه الفتره تو ان نصرتی و الونیه تو ان معونتی. ونیه یعنی ضعف از کمک من، نصرت هم میگه، معونت هم میگه، هر دو به معنای یاریه. ول غمیزت و فی حقی، چرا چشم پوشی میکنه؟ غمزه این یعنی چشم پوشی، چشم پوشی میکنین از حق من. و سنت و ان ظلامتی، چرت میزنین در مقابل مظلومیت من. لا تأخذه سنتون ولا نوم، دارین چرت میزنین، خواب آلودگی پیدا کردین گویا. من این همه دارم میگم من مظلومم، به من ظلم شده، شما دارین چرت میزنین. اما کان رسول الله یقول المرء یحفظ فی ولده. واقعا از اون موقعی که من این رو قبلا هم خونده بودم، هی دارم تفسیرش میگم، میگم من نسبت به اساتیدم در خانواده‌اش هیچ کار نکردم، برای اینکه المرء یحفظ فی ولده دیگه، یعنی من میخوام حفظ کنم استادمو، باید تو خانواده‌اش حفظ کنم، تو فرزندانش حفظ کنم، به فرزندانش سر بزنم، عرض ارادت کنم، صله ارحام کنم، برم بیام، عرض کنم خدمت شما که دوستی کنم. اینها المرء مال بعد از مرگ، المرء یحفظ فی ولده، مرد حفظ میشه در میان فرزندانش. اون وقت ببینید وفا یکی از اون فولدرهای اوریجینال بیوفایی. شما نگاه کنین، سرآن ما احدثتم و اجلان زائحالتن. توی نور دیدم مخصوصا بعضی از علما تفسیر کردن احالتن و گفتن حاله. چقدر سریع حادثه ایجاد کردید، چقدر با شتاب از بزغال روغن گرفتید. احاله، هول زدید، عجله کردید، قبل از اینکه وقتش برسه روغن گرفتید، و حالت که شما میتونستید و نیرو داشتید که به من کمک کنید. اتقولون مات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگید که محمد مرد، محمد بمیره، مرگ که حتمی. میفرماید که بله، مردن پدر طوریه که کوها به صدا در اومدن، آفتاب و ماه گرفت، ستارگان پخش شدن. چی شدن؟ البته از نظر معنوی اینا، چون خود پیغمبر فرموده که آفتاب و ماه مثلا برای کسی نمیگیرن اینها، این منظورشون از نظر معنویه. حرمت زائل شد، مصیبت خیلی بزرگه، خدا هم روز و شب در آستانهای خانه شما با هر ستایی اعلام کرد که پیغمبر از دنیا رفتنیست، اما شما این بهانه قرار دادید برای بیوفایی، برای که برگردید به گذشته. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این ماتا او قتلن غلبتم علا عقابکم، که مفصل صحبت میکنه 144 آل عمران، و به اصطلاح تذکر میده که به عقب بر نگردید. پس ببینید یکی از فولدرهای اساسی رأس مخروط اخلاق وفاست، آدم با وفا. و ابراهیم الذی وفا، آدم با وفا یکی از اوناست. آدم غیر متکبر و متواضع یکی از اون فولدرهای اصلیه. آدمی که دقت کند از بسلاد از مورد استفاده کنه یکی از اوناست. ولی اینها هیچ کدوم از اینها رو دقت نکردن و پیش رفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.